Bismillahirrahmanirrahim. بازم سوالا و صحبت هایی که بعد از جلسه دیروز شد من وادار کرد که دو مطلب دیگه از مطلب گذشته اضافه کنم به مطلب گذشته اضافه کنم. یکی اینکه در وقتی که ولکل منصوب الیه تعالی به ذات رو توضیح می دادم، مثال زدم به اینی اخلاق و من التینه که هیئت طیر، و عرض کردم که این فعل یعنی خلق رو حضرت عیسی به خودش نسبت داده و همین خلق هم به خود خدا نسبت داده. نسبت هر دو هم حقیقی است. در همون موطنی که حضرت عیسی مشغول کاره، در همون موطن هم دست خدا مشغول تأثیر گذاشتن هست، که فعل همونطور که به فعل همونطور که به شخص نسبت داده میشه به خدا هم نسبت داده میشه. سلام علیکم. علاوه بر این که خدا به عنوان علت اولی مطرحه، به عنوان علت مباشر هم مطرحه. البته آیه رو اگر دقت بکنیم نمیگه خلق طیر با حضرت عیسی، میگه من خلق میکنم از گل هیئتی رو، یعنی مجسمی رو، مجسمه رو من میسازم، فانفخ فیه، من هم درش میدمم، اما فیکون و طیرن به اذن الله. طیر شدنش دیگه با اجازه خداست. البته به اذن الله اگر متعلق به فیکون طیرن باشه که همینیست که عرض میکنم، خلقت رو در اختیار حضرت عیسی قرار داده، طیر شدن در اختیار خودشه. اما شاید بتونیم اگر به اذن الله رو متعلق به عرصه کنیم که شاید بهترم باشه، که فیکون طیرن به اذن الله، فانفخ فیه به اذن الله، اخلق من التینه که هیئت طیره به اذن الله، همش به اذن خدا. سلام علیکم. اذن هم اذن تکوینیه، نه اذن لفظی. اذن تکوینی خود خدا رو تأثیر میذاره، اونتا به منم اجازه داده این کارو بکنم. پس در همون خلق تین به صورت طیر، در همون هم خدا داره دخالت میکنه، در نفخش هم داره دخالت میکنه، در فیکون و طیرنش شاید مستقله. منظور من این نبود که خلق رو در جلسه گذاشته که بحث خلق بود، منظور من این نبود که خلق رو به حضرت عیسی نسبت بدیم که خود حضرت عیسی بشه خالق. منظور اینه که همون خلقی که به حضرت عیسی نسبت داده شده، حالا خلق هرچی هست، خلق مجسم هست، این رو ما به خدا هم نسبت میدیم. همون نفخی که حضرت عیسی نسبت داده شده، همون رو به خدا هم نسبت میدیم. این فعل به هر دو منصوبه علی سبیل الحقیقه. پس اشکال نشه که حضرت عیسی در این آیه خالق شمرده نشده. بله ممکنه خالق طیر شمرده نشده، ولی خالق اون تین به صورت مجسمه شمرده شده، و همین کافیست که ما بتونیم حضرت عیسی رو خالق حساب کنیم، در حالی که خدا هم خالقه، نه خالق اون حیوان جاندار، خالق همین مجسمه. حالا در عبارت بعدی و عبر الاکم اول ابرسه به اذن الله، مطلب روشنتره که شافی خداست و حضرت عیسی هم خودش رو شافی حساب کرده. یعنی فعل به هر دو نسبت داده شده علی سبیل الحقیقه، هم به خدا هم به حضرت عیسی. حالا در خلق مثلا مشکل داشته باشیم به خاطر ظاهر آیه، در عبر الاشمع والابرس دیگه مشکل نداریم، اون مستند به خود حضرت عیسی شده، در حالی که مستند به خدا هم هست. پس یک کاره که مستند به خدا میشه و مستند به حضرت عیسی میشه، و به خدا دو جور مستند میشه. یکی از باب این که خدا علت اولی همه اشیاء از جمله اینه، یکی این که خود خدا مباشره. خب این و احیی الموتا بزن الله. بله احیی الموتا غیر از خلقه، خلق و ظاهرن به خودش نسبت نداده. در این آیه خلق و حضرت عیسی نسبت داده نشده، مگه خلق مجسمه؟ ولی احیی الموتا یعنی چیزی که خدا خلق کرده. حالا مورد دوباره من اجرایش میدم به اذن الله، اما خلق جدید نمی کنم. خلق ظاهرن دست خداست، کسی در اشتخالت نکرده، اما بالاخره خلق تین که حیعت پی رو به حضرت عیسی واگذار کرده و به ما هم واگذار شده. ما این کارو میتونیم بکنیم، منتها فرقش اینه که ما وقتی میدمیم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی حضرت عیسی وقتی میدمه خب بالاخره اون حیوان پرنده میشه.
همین درکیدیش که خلق رو
بله شاید بالاخره یه تصرفی اختیارکی به حضرت عیسی داده شده باشه، حالا ما اون به اون کار نداریم، اون مثلا مورد بحث ما نبود. مورد بحث اینه که فعل رو که به حضرت عیسی نسبت داده به خودش هم نسبت داره. همین، حالا اگر خلق باشه، اگر ابرو باشه، اگر احیه باشه، هر کدوم از اینا باشه کافیه برای ما. ما یه دونه رو که استدلال کنیم برامون کافیه، حالا فرض کنیم در خلق نتونستیم استدلال کنیم. یه مطلب دیگه که باقی مونده، دیروز به صورت شوخی من عرض کردم که ابن سینا یکی از ادلش بر اثبات نفس مدبر الفلک اینه که بدن ما با این کوچیکی این نفس ناطقه را داره، پس فلک به این بزرگی چطور نفس ناطقه نداشته باشه؟ سلام میکنم، دلیلشون منحصر به این نیست. اولا دلیل رو من از ایشون ندیدم، دلیل رو دیگران گفتن، شاید ایشون گفته باشه شاید نگفته باشه. ثانیاً برفرضم که ایشون گفته باشه، دلیل منحصر به این دلیل نیست، پنشیشت دلیله، یکیش اینه و من خواستم برای شوخی فقط هم یکی رزش بکنم. اگه فکر کنید دلیل منحصر به اینه، ایشون دلیل متعدد داره. یکی از دلائلش اینه که جرم انسان که چندان اهمیتی نداره صاحب نفس ناطقه باشه و جرم فلک با این عظمت صاحب نفس ناطقه نباشه. عظمت هم که میگیم، حالا دیروز اینجور بیان شد که به نظر رسیدنی کوچیکی و بزرگی، کوچیکی و بزرگی مطرح نیست، لطافت این ترکیب مطرحه که هر چه که این مطلب مطلب درستی هم میشه، اون به صورت شوخی هم شاید حق نداشتیم گفتیم بگیم، مطلب به این صورته که هر چی مرکب لطیفتر بشه قابلیت گرفتن صورت لطیفتر و مهمتر رو پیدا میکنه. اگر بدنه نبات لطیفتر از مرکب معدنی است، لیاقت پیدا میکنه که نفس رو که لطیفتر از صورت معدنی است واجد بشه. مرکبی که بدن حیوانه لطیفتره و لیاقت پیدا میکنه که نفس شریفتر از نفس نباتی رو که نفس حیوانی پیدا کنه، و در انسان میان این مرکب لطیفتر از حیوانه، پس نفسی که به او داده میشه شریفتر از نفسی که به حیوان داده میشه. تا اینجا که میرسیم لطافت بدن حیوان رو انسان رو ملاحظه میکنیم و میگیم مستحق نفس مدبره است. این لطافت در فلک قوی تر میشه، اگر قوی تر شد لیاقتش برای نفس ناطقه بیشتر میشه. استدلال اینه، نه کوچیک بزرگی، نه اینکه مثلا بدن انسان کوچیک فلک بزرگه، نه بدن انسان از لطافت کمتری برخورداره، بدن چون بالاخره عنصریه، اما بدن فلک چون مربوط به عنصر نیست، مربوط به فلکه، لطافت بیشتر داره. اگر این با این لطافت مختصرش قابل پیدا کردن نفس ناطقه باشه، اون با اون لطافت بیشترش به طریق اولا قابله. توجه کنید دلیل طبق مبانی خودشون تمامه و مشکلی نداره. علاوه بر این که هر چیرم دلیلش دلیل منحصر به این نیست، دلایل دیگه میشون داره. خب حالا میام سراغ بحث خودمون. عرض کردیم که افلاک و کواکب دارای حرکات گوناگونند، هم به لحاظ مقدار هم به لحاظ جهت، و به خاطر گوناگون بودن این حرکات ناچاریم که مشتاقان الیه اینها رو، چون هرکشون حرکت شوقیه مشتاقان الیه دارن، ناچاریم که مشتاقان الیه اینها رو متعدد ببینیم. نمیتونیم بگیم مشتاقان الیهشون و مبدا اولشون واجب تعالی است یا فیض اول واجب تعالی است، باید قائل به تعدد بشیم که توضیحش قبلا گذاشت. و بعد این هم اشاره کردیم که هر فلکی دو محرک داره که اول بحث روزمونم هست، نتیجه گیری از بحث گذشته است. هر فلکی دو محرک داره، هر کره‌ای دو محرک داره، یکی محرک ثابت که ایجاد شوق میکنه و یکی محرک مزاول و مباشر که با اون شوقی که در اون ایجاد شده برن خودشو حرکت میده. اون محرک عقلی که ایجاد شوق میکنه خود عقولند و محرک مباشر که بر اثر گرفتن شوق بدن رو حرکت میده عبارت هست از اون نفس مدبر فلک، که این نفس مدبر اون شوق کلی خودش رو به وسیله نفس منتبعه جزئی میکنه و بعد این ارادات و اشواق جزئیه رو در قالب حرکت پیاده میکنه و بدن فلک حرکت میکنه. همونجور که باز در جلسه قبل عرض شد، دو تا نفس برای فلک هست و یک عقلم فلک رو اداره میکنه. پس در واقع میشه گفتش که سه امر در فلک مشغول فعالیت هست. یکی صورت طبیعیه فلک که همون نفس منتبعشه که او حرکت میکنه و بدنه رو حرکت میده و از نفس مدبره اثر میگیره. دوم نفس مدبره است که به وسیله اراده خودش حرکت میکنه و نفس منتبعه رو برای حرکت دادن بدن فلک به فعالیت وا میداره و خودش هم از عقلی که موافق خودش اثر میگیره. سومین چیزی که در فلک تأثیر میذاره عقله که با ایجاد شوق در نفس مدبر فلک باعث حرکت فلک میشه. همونجوری که توجه میکنید سه عامل حرکت فلک رو به عهده دارن، یکی عقل، یکی نفس مدبر، یکی هم نفس منتبع، منتها نحوه دخالتشون فرق میکنه. عقل با ایجاد شوق، نفس با ارادات متعدد پی در پی نفس مدبر، نفس منتبع با مباشرت تام حرکت که هیچ فاصله بین او و حرکت بدن فلک نیست. همه این ستا جنود خدا به حساب میان، هم عقل، هم عقول، هم نفوس مدبره، هم صور فلکیه، این نفوس منتبه فلکیه، همه اینا جنود خدان. و بعدم آیه رو میخونه که با ما یعلم و جنود دارد بکر اللهو، که کثیرن، بالاخره چون افلاک کثیرن جنود هم قهرن کثیر میشن. اینا تتمه بحثی بود که نرسیدیم دیروز بخونه. فلکل منهای، زمیر منها رو برمیگردونیم به اجرام کثیره سماویه. میتونید هم برگردونید به کرات متحرکه، منتها در عبارت کرات نداشتیم، کره داشتیم، به اجرام برگردونید بهتره. فلکل منها یعنی این اجرام کثیره سماویه محرکان، دو محرک است، یکی مفارق عقلانی، مفارق یعنی مجرد، مجرد عقلانی که با ایجاد شوق حرکت رو ایجاد میکنه و دوم مزاول یعنی مباشر، مزاول و نفسانی که مباشر است و نفس هم هست. اون اولی مفارقه یعنی در به بدن فلک ارتباطی نداره، مجرد از بدن فلکه، عقلانی هم هست یعنی عقله. دومی مزاوله یعنی مباشره، با بدن فلک سر و کار داره، نفسانی یعنی جنسش جنس نفسه، از نوع نفسه. اولی با ایجاد شوق، دومی با تبدل ارادات حرکت میکنه، حرکت رو ایجاد میکنه. یتقوم به ما صورت الجرم سماوی، به هر دوی اینها تقوم دارد صورت جرم سماوی، یعنی همون نفس منتبعه. نفس منتبعه قوامش به این دوتاست، یعنی از این دوتا بالاخره تأثیر میگیره و حرکت رو در بدن ایجاد میکنه. فالمحرکات المفارقه یعنی اون عقول، یحرک النفوس را، به همین تأثیر که بیان شد عقول نفوس رو حرکت میدن بدون که خودشون حرکت کنن با ایجاد اشتیاق. نفوس صور رو و بعدم اجرام رو حرکت میدن با حرکت کردن خودشون، حرکت در ارادات. فالمحرکات المفارقه یعنی عقول حرکت میدن نفوس را، علا انها یعنی به این عنوان که این نفوس، به این عنوان که این عقول، انها زمیر به محرکات برمیگرده، بنابراین که این محرکات مشتهیاتون معشوقتون، مشتها باشن، معشوق باشن، یعنی چون مشتها هستن، چون معشوق هستن حرکت میدن، پس حرکتشون مستلزم حرکت کردن خودشون نیست، حرکت دادنشون مستلزم حرکت کردن خودشون نیست. والمحرکات المزاوله، یعنی نفوس که مزاولن و مباشر حرکاتن، یحرک الماده، یعنی ماده فلک رو حرکت میدن، الا انها، یعنی این محرکات مزاوله، مشتهیتون عاشقتون، مشتهی هستن، عقول مشتها بودند و معشوق، اینا مشتهی هستند و عاشق، پس حرکت در محدوده اشتها و عشق انجام میگیره، یعنی حرکت حرکت عشقی و شوقی است. بله عاشقتون، بله مشتهی، الا انها، اونم معشوقتون هم همینجور، مشتهیاتون معشوقتون، و این یکم الا انها مشتهیتون عاشقتون، بله نقطه ها رو گذشته بشه، زمین نیست، این دوتایشون زمین نیست، معشوق او و عاشق او نیست. بله منظور نفس مذابره، نخه اگر هم ضمیر بود معشوقه ها گفته می شد که به نفوس بردی، و اصلا ضمیرم بود درست نبود، معنی خراب می شد. همینطور که عرض می کنم، مشتهیاتون معشوقتون، اون یکی هم مشتهیتون عاشقتون. و توایع السماوات، یعنی نفوس منطبعه، توایع یعنی صورت طبیعیه، صورت طبیعیه در هر موجودی همونیست که در مادهش حلول کرده، در فلک هم همونیست که در مادهش حلول کرده، منطقه در فلک اسمش نفس منطقه است. صورت طبیعی هم گفته میشه، نفس منطقه هم گفته میشه، صورت نوعی فلک هم گفته میشه. و تبایع السماوات یس و روحازه الحرکات المادیه، تبایع سماوات صوری هستن که این حرکات مادیه برای اونها که حرکات مادیه را انجام میدن، که صاحب این حرکات مادی هست. و نفوسها، یعنی نفوس افلاک، منظور نفوس مدبر افلاکه، صور الاشواق العقلیه، صور یعنی صاحبان اشواقی هستن که از ناحیه عقل به اونها داده میشه. پس توای صور حرکات مادی هست، یعنی صاحبان این حرکات هست، حرکات رو بدون واسطه اونها در ماده ایجاد میکنن. نفوس صور اشواق عقلی، یعنی اشواق رو از عقل میگیرن، صاحبان شوق میشن، با تبدل شوق و اراده این حرکت رو ایجاد میکنن. والکل احیاء ناطقون و عشاق الهیون، والکل یعنی هم توای هم نفوس، و شاید منظور فقط نفوس باشه چون قید ناطقون داره. نفوس منتبعه رو معتقدن که ناطق نیست، یعنی مدرک کلیات نیست، مدرک جزئیاته. نفوس منطبعه مدرک جزئیاتن، نفوس مدبره مدرک کلیاتن. لذا ارسطو که به نفس مدبره معتقد نبوده، نظرش این بوده که کلیاتی یا که فلک احتیاج داره، خود فلک نمیتونه درک بکنه، عقل درک میکنه، و جزئیات رو نفس فلک. ولی ابن سینا که آمده برای فلک نفس مدبر قائل شده، گفته کلیات و جزئیات خود فلک درک میکنه، منتها کلیات رو به نفس مدبرش و جزئیات رو به نفس منطبعش. توجه میکنید هر دو توافق دارن که نفس منطبع کلی رو درک نمیکنه، جزئی رو درک میکنه. لذا ارسطو ناچار شده برای درک کلیات عقل رو در نظر بگیره، و ابن سینا برای درک کلیات نفس ناطق فلک رو ملاحظه کنه. هیچ کدامشون ادراک کلیات رو به نفس منطبعه نسبت ندادن. چون اینجا ایشون قید ناطقون داره، بعید نیست که منظورش نفوس مدبره باشه، مگر اینکه ناطق رو به معنای دیگری غیر از مدرک کلیات بگیریم که شدنیه، ایرادی نداره. اگر اینطور باشه، کل یعنی هم توایع سماوات هم نفوس سماوات، همه احیا اند، احیا بودنشون هرچی نیست، نفوس مدبرم احیا اند، نفوس منتبه هم احیا اند، منتبه مشکل سر ناطقونه. اگر ناطقون به معنی مدرک کلیات باشه، این ولکل احیا ناطقون، این کل نفوس، کل نفوذ مدبره. اگر ناطق یعنی متکلم باشه، یعنی مدرک باشه، حالا مدرک کلی نباشه، بالاخره یه معنای دیگری غیر از مدرک کلیت بگیریم، میتونیم به تبای کل رو عبارت بگیریم از تبای سما و نفوذ. ولی عشاق الهیون نسبت به همه میتونه باشه، هم تبای سماوات عشاقن، هم نفوذ سماوات عشاقن، هر دو عشق دارن. عشق یعنی محبت شدید به الله. بله این هم حرف خوبیه. کل بله این هم حرف خوبیه. میفرمان که کل رو به افلاک بزنید، منتها ما به افلاک نمیزنیم، به سماوات میزنیم، چون ایشون داره تبای از سماوات و نفوسها و وقت ولکل یعنی کل سماوات. احیا و ناطق حرف خوبیه. ولکل و احیا و ناطقون یعنی کل سماوات احیاءند، منتها احیاءند به اعتبار نفس ناطق، به اعتبار نفس مدبر و نفس منتبهشون، ناطقن به اعتبار نفس مدبرشون، همشون هم عشاق الهیونند. حرف خوبی میشه که کل رو به معنی کل سماوات بگیریم، وقت احیا بودنش رو به لحاظ داشتن نفوس، چه نفوس مدبره چه نفوس منتبه، ناطق بودنشون رو به اعتبار نفوس مدبره بگیریم، عشاق الهیونشون که دیگه روشنه. صور اشواق، صور یعنی صورت، ما به الفعل اشیاءه. اگر عقل نفع، اگر عقل شوقش رو شوق رو به نفس مدبر داده باشه، نفس مدبر این شوق رو بالفعل داره. صور اشواق یعنی اون چه که اشواق رو بالفعل داره، اون چه که فعلیت اشواقه، فعلیت اشواق با نفوذ مدبر است. صور در اینجا به معنای ما به الفعل، اون قبلی هم همینطور بود که به معنای صاحب من معناش کردن. صور و حاضر حرکات المادیه یعنی اونایی که این حرکات مادیه رو بالفعل می کنند، اونایی که در این حرکات بالفعلند. صور و اشواق لغه یعنی اونایی که در این اشواق بالفعلند. ما به الفعل هر شی رو میگن صورتشه. اگر صور اشواق داریم یعنی اون چیزهایی که اشواق رو بالفعل دارن، اون چیزهایی که حرکات مادی رو بالفعل دارن. پس صور حاضر حرکات یعنی صاحبان این حرکات، صاحبان بالفعل این حرکات، یعنی اونایی که این حرکات رو بالفعل دارن. صور الاشواق یعنی اونهایی که اشواق رو بالفعل دارن، اون چیزی که اشواق رو بالفعل داره نفوس دیگه، اونی هم که حرکات مادی رو بالفعل داره و صاحب حرکات مادی است، اون همون نفوس منتبعه و تبایه. بله؟ نه صور یعنی ما بالفعل، نه نفس نسبت به اشواق بالفعله، صور اشواقه نه صور خودش، نه صورت خودش، صور اشواقه یعنی نسبت به اشواق بالفعله، اینا رو داره. اونم صورت حرکات مادی هست، این نسبت این حرکت بالفعله. خود ماده قوه حرکت رو داره، این صورت اون قوه رو به فعلیت میرسونه، پس میشه صور و حاضر حرکات. خود فلک این اشواق رو بالقوه داره، این نفس فلک این اشواق رو به فعلیت میرسونه، پس میشه صور و اشواق. خود عبارت احتیاج به تقدیری هم نداره. صور اشواقا یعنی ما بالفعل اشواقا، این اشواق رو بالفعل دارند، یعنی به فعلیت میرسونن اشواق رو، و وقتی به فعلیت رسوندن خودشون بالفعل این اشواق رو دارند. ولی خود فلک با قطع نظر از این نفوس بالقوه میتونه صاحب اشواق باشه، نه خودش ها، بالقوه صاحب اشواق باشه به برکت صورتش، به برکت نفسش، ولی این نفوس بالفعل این اشواق رو داره. این تبای و سماوات بود و نفوس و سماوات بود که گفتیم هر کدومشون صاحب چیزی هستن، و گفتیم که سماوات همه ناطقند، احیاءند، یا تبای سماوات و نفوس سماوات احیاءند. والعقول اعلاها، عقول بالاتر از این سماواتند، بالاتر از تبای و بالاتر از نفوس. اعلاها مرتبتن و اقربها منزلتن من الحق، مرتبه این عقول بالاتر از سماواته و قرب این عقول به حق و منزلت این عقول نسبت به حق بیش از قرب و منزلت اون سماوات نسبت به حقه. و اشدها عبودیتن و عشقن له، یعنی اشد از سماوات، عقول از سماوات، از طبایع سماوات، از نفوذ سماوات اشد است به لحاظ عبودیت و به لحاظ محبتی که به خدا داره. فعددها علی عدد الاکر و عدد مدبراتها، فعدد العقوله علی عدد کرات و عدد مدبراتها. مدبرات کرات همونطور که عرض کردیم همون نفوس مدبره هستن. پس عدد عقول بر طبق عدد کرات و بر طبق عدد مدبرات کرات. یعنی اگر ما 50 خورده کره داریم به نظر افلاطون، به نظر ارسطو، یا 24 تا داریم به نظر بطلیموس، پس به همین اندازه هم نفوس مدبره داریم و به همین اندازه هم عقول مجرده داریم. خب حالا اگر جمع کنیم طبایع سماوات رو، نفوس سماوات رو و همچنین عقول رو که اعلی مرتبه هستند و توجه کنیم که همه اینها جنود خدا هستند، نتیجه میگیریم فجنود الله کثیره لا یعلم عددها الا هو. خب این عبارت به نظر خود مصنف نزدیکتره، چون همونطور که گفتیم تا حالا ایشون نظر علمای سابقه بر خودش رو میگفت که عقول رو و نفوس رو اینها رو یا 10 تا میدونستن یا 24 تا میدونستن یا 50 خورده میدونستن، که خیلی دیگه زیاد نبود که لا یعلم عددها الا هو. اما در اینجا ایشون رسید به این که میگه جنود خدا کثیرن که لا یعلم عددها الا هو، فقط خود خدا میدونه عددشون چقدره، یعنی از کثرت اینقدر هستن که کسی نمیتونه بدونه چقدره، خود خدا میدونه چقدره. این طبق مبنای خود ایشونه، حالا مبانی قبلی ها اجازه نمیده که این همه عقول داشته باشی. ایشون هم عقول طولیه را کثیر میدونه، هم عقول عرضیه قائله و عقول عرضیه هم کثیر میدونه و حرف ایشون هم درستره، چون عقول منه ملائکه است و ملائکه هم اینقدر زیادن که به قول حضرت امیر در سماوات به اندازه یک فوست انداخته سجاده پهن کردن جا نیست. حتی این به خاطر، نه به خاطر اینکه ملائکه جسمانی باشن، حضرت میخواد فرمود اینقدر پرن، اینقدر زیادن که اگه مثلا فرض کنید جسمانی بودن هر کدوم گوشه از سماوات با این عظمت رو پر میکردن، شما به اندازه یک جانماز انداختن جا پیدا نمیکردید، همه جا این ملائکه پر کرده بودن. خب اینو داریم و امثال اینا داریم، مثلا ملائکه جسمانی که موکل آوردن بارونه، در روایات داریم که هر کدومشون یه قطره بارون رو میارن از اول عمر زمین تا آخر عمر زمین یه بار نوبتش میشه، یعنی بقیه ملائکه تو صف وایسادن که بارون رو بیارن پایین نوبتشون برسه، این یکی که نوبتش شد دیگه بهش نوبت نمیرسه تا آخر، تا آخر عمر زمین بهش نوبت نمیرسه. چقدر هستن اینا ملائکه جسمانی، ملائکه روحانی هم چه کردن؟ و این با کلام مصنف بهتر نیست، 50 خورده یا 10 تا که چیزی نیستن. اینجوری که روایت ما میگن خیلی کثیرن، یعنی همونطور که ایشون میفرماد عددش رو شد خدا نمیدونه. حالا نمیگیم بی نهایتند، ولی بالاخره نزدیک به بی نهایتند. بله اونم هست، هر انسان دو تا ملک برای کتابت داره و به قول مولا صدرا میگه هر انسانی، نه تمام انسان ها، هر انسانی به تنهایی 7 ملک فقط موکل هضم غذا باشه، فقط موکل هضم غذا و تو تعیین میکنه هر کدوم که وظیفه ای دارن. و این هضم غذا که مثلا جز کمترین کار انسانه، 7 ملک موکل میشه، بقیه کارا هر کدوم ملک موکل داره، فوق العاده میشه. و حالا اگه مثلا فرض کنید که بر بقیه موجودات هم ملکی داشته باشیم، شاید دیگه اون نمیدونیم، موجودات دیگه امثال معدنی و نباتی و حیوانات و حشرات حساب این چقدر هست، هر کدوم اگه ملک موکلی داشته باشن چی میشه؟ فجنود الله کثیرتون لا یعلم عددها الا هو کما قال و ما یعلم جنود ربک الا هو. عقول ملائکه روحانی هست. بله خودشون میگن، یعنی عقول ملائکه روحانی هست. و این عرضی که من داشتم مطلق بود، ملائکه روحانی و جسمانی رو هر دو رو میگیره. مثلا اون که موکل بارون بیاره پایین، فلاسفه ملک عقلی بهش نمیگن، میگن ملک جسمانی. ملائکه خود فلاسفه معتقدن به دو قسم تقسیم میشه، ملک روحان و جسمانی. حالا یه هاست دیگه ما نمیدونیم. عقول زوجهات، عقول سه جهت، عقول سه جهت دارن و این سه جهت هر کدوم مصدر چیزی شده، دو چیز نمیشه به جهتشون نسبت داد. یکی از این جهات مربوطه به نفس فلکه، اون داره شوق ایجاد میکنه. جهات بعدی که ربطی به نفس فلک نداره، یه جهت بیشتر نیست. هر کدوم از این عقول میتونه یه فلک رو اداره کنه، چون یه جهتشون مربوطه به نفس فلکه، با همون یه جهت هم دارن شوق در فلک ایجاد میکنن، در نفس فلک. بقیه دو جهت دیگه شما له؟ جهت متوسطش، جهت متوسط اینا قبلا عرض شد، جهت متوسطش مربوطه به نفس فلکه، با همین جهت متوسط داره نفس فلک رو اداره میکنه و در شوق ایجاد میکنه. دو جهت دیگهش مربوطه به چیز دیگه است. دیگه نمیتونیم دو جهت دیگه چیز دیگر هم بند کنیم، ولی باید اون دو جهت دیگه هم میشه مرکب. خود جهت ها برکتش بسیطه دیگه، نمیشه چند تا چیز رو به این جهت ببندیم، چند تا چیز رو به اون جهت. یه جهت متوسط داره که داره نفس رو اداره میکنه، با همون جهت متوسطش هم داره ایجاد شوق میکنه. بله حالا چطور مرتبطن به ماده؟ بله حالا در ماده هم، ولی اونشو نمیدونیم. بخواه ماده هم. جسمانی هن حال در جسم داره، جسم هن منطقه جسمشون لطیفه، نه مثل جسم ما، جسم لطیفی که میتونن سریعا برن برگردن. خب الاشراق و سادس فی تنزیه تعالی من مظاهر الجهال، جهال به توحید، یعنی کسانی که جاهل به خدا هستند و جاهل به وحدانیت خدا، یا لااقل اگر هم وحدانیت خدا رو قبول دارن جاهل به بقیه اوصاف خدا هستن. بعضی از همینا که الان ما میشوریم مسلمین هست که خدا رو به وحدت قبول دارن، ولی یه جوری حرف میزنن که با بعضی از مبانی صادقان نیست و چون هم جاهل هست. بنابراین جهال، این جهال به خدا، یا جهال به توحید خدا، یا جهال به یکی از اوصاف کمالی خدا، که حرفایی دارن که با اوصاف خدا نمیسازه، یا با خود خدا یا با وحدتش نمیسازه. میفرمد که دو تا اهل جاهلیت دو گروه هن. یکی اهل جاهلیت اولا که قبل از اسلام بودن، یکی اهل جاهلیت ثانی که همین مسلمین هن. اینا هر دوشون جاهل هن، دو درست حرف ندارن و خدا رو طوری توصیف کردند که خدا از این توصیف اونها مبرا و منزهه. تو هم سعی کن که خدا را از این چنین توصیفی منزه کنی و همونطور که خدا خودش رو توصیف کرده توصیفش کنی، چیزی از کمالاتش رو کم نکنی و نقصی رو هم به اون نسبت ندی و او را هم بر چیزی دیگری غیر از خودش تطبیق نکنی. یعنی نگی خدا عبارت است از کمال مطلق، بعد کمال مطلق رو متعین کنی در بت یا در عیسی یا در چیزهای دیگه که چنانش دیگران کردن. تو تنزیه کن خدا را از تطبیق کردنش بر غیر و از توصیف کردنش به صفاتی که خودش به اون صفات راضی نیست. پس نه از اهل جاهلیت اولا باش که قبل از اسلام بودن و خدا را ناحق توصیف میکردن یا تطبیق میکردن، و نه از جاهلیت ثانی باش که اگرچه خدا را قبول دارن و وحدانیت خدا رو قبول دارن، ولی بعد اوصافش رو نپذیرفتن. مثلا قائل شدن به اینکه خدا جسم است روی عرش نشسته، این هم به صورت به عنوان یه جاهل داره حرف میزنه، و الا کسی که جاهل نباشه خدا رو جسم نمیدونه. خب حالا این چون شروع میکنه به شمردن اقوالی که دیگران گفتن، که این اقوال دیگه از خارج گفتن خیلی نداره، از رو میخونم اون جاهایی که احتیاج به توضیح داره توضیح میدم. الاشراق السادس فی تنزیه تعالی من مذاهب الجهال نزه بار حکم ما قالت و اهل الجاهلیت الاولا و ثانیه. تنزیه کن خدای خودت را، باره یعنی خالق، خالق خودت را تنزیه کن از آنچه که اهل جاهلیت اولا یعنی قبل از اسلام و اهل جاهلیت ثانیه یعنی بعد از اسلام گفتند. اما الاولون زمین معلوم باشه مطالبی که در اینجا عرض می کنم اینجا خونده میشه تماما در نمط پنجم شرح اشارات جلد سوم صفحه 128 آمده و نحوه بیان خواجه جوری دیگه است. یعنی اگر بیان خواجه که یه مقدار سنگین تر از اینه روشن بشه بهتر از اینجا مطالب فهمیده میشه. مثلا بعضی از اینها رو در یک گروه مندرج کرده بعد شاخه شاخهشون کرده. مصنف این کارو نکرده، یک سر همینطور گفته بعضی اینجور گفتن بعضی اینجور گفتن بعضی اینجور گفتن. خواجه اول یه جامعه گفته، گفته این همه به این جامعه معتقدن، بعد گویندگان این جامعه شعبه های مختلف پیدا کردن، شعبه ها رو ذکر کرده، خیلی دستبندی جالبی کرده. البته یه مقدار مشکل تر از اینجا فهمیده میشه، ولی وقتی فهمیده بشه مطلب کاملتر جا میفته. صفحه 128. البته خود بالا صدرا در جلد 8 اسفار صفحه 243 هم مطالب رو گفته، البته به صورت دیگه. جلد 8 صفحه 243. خب اما الاولون فمن هم من قال به ان الواجب الغنی اما اداه هو هذا الفلك المحسوس الدوار. اما الاولون یعنی جاهلیت اولا قبل از اسلام، قبل از اسلام کسانی بودن که گفتن واجب غنی اما ادا همین فلک محسوسی است که دور میزنه، یا همین کواکب نیاری است که سیر میکنه. حالا یا همه رو واجب گرفتن گفتن واجب این همه است، یا بعدی از اینا رو به عنوان واجب تعیین کردن. علی‌ای حال همین موجود محسوس جسمانی که نقص داره و به خاطر دور میخواد نقصشو کامل کنه این رو واجب گرفتن، واجب غنی. اگه ناقصه چه دو غنیه؟ اینا وصف مشتری به علیته. المحسوس یعنی اگر قابل حسه پس غنی نیست، جسمه، جس که غنی نیست، داره رد میکنه اونا رو. اونا گفتن این فلک غنی، واجب غنیه. ایشون داره اوصاف فلک رو ذکر میکنه تا با ذکر این اوصاف بفهمونه که حرفونه غلطه. میگه این فلکی محسوس دواره، محسوس یعنی جسمه، جسم یعنی ناقصه، جسم یعنی محتاج، جسم یعنی مرکب. دواره، دور میزنه. اگه دور میزنه، اگر مشکلی نداره چرا دور میزنه؟ اگر کامله چرا حرکت میکنه؟ چی رو میخواد از قوه به فعلیت درگیره که حرکت میکنه؟ پیداست که ناقصه. اینا همه اشاره به اینه که حرف اینا باطله. اونا گفتن واجب همین فلکه یا همین کوکبه. ایشون اوصاف فلک رو ذکر میکنه تا بفهمونه که حرف اینا باطله. این فلکی که شما میگید محسوسه، محسوس نمیتونه واجب باشه. این فلکی شما میگید دواره، دوار یعنی دور میزنه تا از قوه به فعلیت خارج بشه، یعنی نقص داره به کمال میخواد برسه، همچین موجودی نمیتونه واجب غنی باشه. بعد میگه کواکب نیر سیار. نیر یعنی نور میده، به این معنی که نور محسوس میده، نور محسوس میده. بالاخره جسمی داره، نوری داره، دو چیزه. یا سیاره که همون به همون ترتیب سیر میکنه، اگه سیر میکنه پس از قوه به کمال میرسه، نمیتونه واجب غنی باشه. اینا مادیون هم، بله مادیون هم. حالا دیگه گروهی از اونها دهریون، مادیون، گروهی از اونها هست. البته اینا رو در اشارات اونطوری من دقیق یادم نیست، در اشارات احتمالا بعضیشون رو تعیین میکنه که کی گفته. در خود اسفار که بعضی ها اصلا اسم برده که کدوم افراد از یونانی ها این مطلب رو گفتن، اصحاب مثلا چه فیلسوفی این مطلب رو گفتن، حالا مراجعه میکنیم. البته در جلد 8 صفحه 114 هم مختصر اشاره‌ای به بعضی از مواعظ هست، من اون صفحه رو نگفتم. در 243 توضیح بیشتری مونده، در 114 هم در همون جلد 8 یه توضیحات مختصری پیدا میشه. همشون همه افلاک محسوسن و دوار محسوسن، اما ممکنه بعضیشون مشاهد نباشن. میدونید که افلاک به خاطر اینکه شفافاً دیده نمیشن، پدر این حال محسوسن، محسوسن این چیزیست که قابل حسه، لااقل لمس میشه، اگر دستش بودن این لمس میشه، مثل هوا میمونه. هوا رو شما دستتون رو با سرعت ببرید میبینید هوا شکافته شد و حس کردید یه چیزی، اما نمیبینید هوا رو چون شفاف. بعد داره کلها واحد اون منها نه همه شده کلها واحد اون منها رو به کواکب میدنید، ولی فلک منظور فلک خاص نیست. ممکن حالا فلک اطلس رو که بزرگترین فلک گفته باشن، ممکنه فلک اطلس گفته باشن، ولی خب دیگه فرقی بین فلک اطلس و بقیه فلک ها نمیمونه، ایشون تعیین نشده کدوم فلک رو گفتن. بله کل کواکب یا واحد من کواکب، کل افلاک یا واحد من افلاک. اگر کل ها رو خواستیم به کواکب بزنید به فلک نزنید، فلک رو باید هم کنید بر فلک اعظم که همون فلک نهمه. و من هم من زعم ان ماده هذه المحسوسات و هیولاها هی الاله. گروهی معتقد شدن که این محسوسات ممکنند، اما ماده محسوسات واجبه. خود محسوسات ممکنند، مادهشون واجبه، یعنی اون اصلشون که ساختن این محسوسات از رو اونها از اونها شده واجبه، ولی خود این محسوسات که از این ماده به وجود آمدن حادثند و ممکن. در باره ماده اون وقت اختلافه که این ماده‌ای که سازنده این محسوسات و سازنده این مرکبات چیه. بعضی گفتن هیولاست، بعضی گفتن اجسام سقار لایتجزاست، بعضی گفتن اجسام متفقت الحقیقت به نوعه، بعضی گفتن اجسام مختلفت الحقیقت به نوعه. پس همه شون متفقن بر این که ماده این محسوسات واجبه و خود این محسوسات ممکنه، اما در این که ماده محسوسات چی اختلاف دارن. بعضی هاشون میگن هیولاست، بعضی میگن اجسام استقاره، بعضی میگن اجسام متفقت الحقیقه است، بعضی میگن اجسام مختلفت الحقیقه است که توضیح میدیم. ماده اونی که میگه ماده، ماده اولا منظورشه، ماده که اول از کردم هیولا یعنی ماده اولا. اون بقیه که میگن اجسام متفقه اونم ماده اولا منظورشه، همین ماده اولا منظورشونه، اون واجبه. چون محسوسات ماده ثانیه خود محسوسات هست، ماده ثانیه یعنی اونی که دیگه صورت رو گرفته و محسوس شده جسم شده، اون درست ماده میشه برای چیزی دیگه، ولی بالاخره جزء خودش جزء ماده های ثانیه است و جزء محسوسات و مرکب است و حادث واجب نیست. فاجب غنی یعنی خدا، یعنی همه این موجودات به توسط او ساخته شده. چطوری ساخته شده؟ ما میگیم خدا همه رو ساخته. اون نه خیر، خیلی فهم کنه. اونا میگن که این خدا خودش تو همه این موجودات هست، یعنی هیولاست دیگه، در تمام این موجودات هیولا هست. پس خدا به یه صورت در این موجودات آمده، چیزی هم کنار خودش گذاشته این موجودات درست شده. این خیلی حرف باطلیه، عرفان اصلا این حرف رو نمیزنه. بله دیگه، یعنی ماده الهه، ماده الهه و ماده محسوسات الهه، چون این ماده در تمام محسوسات هست پس اله در تمام محسوسات هست. یا ماده محسوسات اون اجسام صغار لایتجزا است، چون همه این اشیاء از اجسام صغار لایتجزا تشکیل شدن پس همه از اله تشکیل شدن. حرفش این میشه دیگه آخه، نه که ماده محسوسات الهه، اون وقت اون خودش بیرون از این محسوسات قرار گرفته داره محسوسات اداره میکنه، از ماده نمیشه، باید در خود محسوسات بیاد این اله. این اله در اینی که غنیه تو محسوسات هست، به نظرشون نمیشه. و من هم من زعم ان ماده تهاذه المحسوسات و هیولاها هی الاله، ماده محسوسات و هیولای محسوسات اله. و کانت مجردتن قدیمتن ثم حدثت فیها الصور والحرکات والمرکبات. کانت این ماده محسوسات، مجرد، مجرد یعنی بدون صورت، نه مجرد علمی، مجرد علمی، مجرد علمی بدون صورت، صورتی نداشت، نه صورت ترکیبی، نه صورت عنصری و بسیط. و کانت مجردتن، مجرد بود یعنی بی صورت بود، قدیم بود، از اول موجود بود. ثم حدثت فیها صور، منظور از صور، صور بسیط است، یعنی مثلا صورت آبی، صورت خاکی، هوایی، ناری. و حرکات پیدا شد و به تبع صورت و حرکات مرکبات پیدا شد، اینا بعدن حادث شدند. حدثت فیها صور، حدثت در این ماده صور، بعدم حدثت حرکات، بعدم حدثت مرکبات، که اینا حادثند. اما اون چه که قدیم است و مجرد است خود ماده است، اون الهه. این یک گروه. شاید قائل بودن، نظرشون نقل نشده نمید. خب بله، خیلی مشکلات داره. بالاخره این وقتی میاد جزء ترکیبی میشه دیگه غنی نیست، وقتی میاد جزء میشه غنی نیست. حالا شما میفرمایید اگر هیولا به تنهایی نتونست در خارج موجود باشه، معنیش اینه که غنی نیست، محتاج به صورته. خب بعد از اینم که جزء شد بازم محتاج به صورت میشه، فرق نمی کنه. فرض کنید مستقل بوده اول، محتاجم نبوده، ولی بعد که میاد کنار این صورت قرار میگیره، مرکب رو میخواد درست کنه، هر جزئی به جزئی دیگه محتاجه، مرکب هم به هر دو محتاجه. ازلیه، بله، قدیم بوده، ازلی بوده و مجرد هم بوده، یعنی اول صورت نداشته بعدن صورت گرفته، اول صورت نداشته بعدن صورت گرفته. و اون وقت اگر مجرد بوده بی نیاز بوده، ولی حالا دیگه وقتی با صورت کنار صورت جمع میشه محتاج میشه. اینا مشکلاتی که برای این مذاهب وارد میشه. حالا بگذاریم از مشکلاتی دیگری که هنوز نگفتیم، خیلی از اینا باز قول باطلان رو اصلا مطرح نمی کنیم باطلانشون. و منهم، یعنی از همین گروهی که ماده محسوسات رو اله میدونند، این ضمیر منهم باید به اینا برگرده، ولو ظاهرش اینه که یعنی من الجاهلیت الاولا، درسته از جاهلیت اولا هستن، از اهل جاهلیت اولا هستن، ولی از همین کسانی هستن که ماده محسوسات رو اله میدونن. اونتا نمیگه ماده محسوسات هیولاست، میگه ماده محسوسات اجسامی هستن که نوعشون متفقه و شکلشون مختلفه. زیمراتیس همینو میگه، زیمراتیس میگه که اشیا رو که ملاحظه میکنید میبینید که همشون از یک جنس اجزاء استقرار لایت اجزا تشکیل شده، منتها شکلا فرق میکنه. مثلا شکل اون اجزایی که آب رو تشکیل میدن کرن، لذا شما وقتی دستتون رو آب میکنید هیچ بریدگی ناراحتی حس نمیکنید، شاید لذت هم ببرید. چرا؟ چون اطراف کره همه هیچ کدومش تیز نیست که دست شما رو ببره ناراحتتون بکنه. اما آتش از اجزا، اجسام صغار لایت اجزای مثلث شکل تشکیل شده که سه تا نوک تیز داره، دستتون تو آتش بذارید میبینید میبره، تیزه، این داغیش هم تیزیشه. حالا دیگه حرفو چی گفته شده؟ حالا حرفا رو همه رو قبول دارن، این روزی ها قبول دارن، منتها شکل، اختلاف شکل رو قبول ندارن. همه رو قائلن این روزی ها، همه قائلن کره، اختلاف شکل رو قبول ندارن، اختلاف اتفاق در نوع رو هم قبول ندارن. زیمراتیس میگفته همه اجزا متفق النوع هستند. یعنی مثلا فرض کنید که آتش و آب و همه امثال ذالک که جنساشون فرق میکنه، اجسام صغاری که اینا رو تشکیل میده فرقی نداره، همه از یه نوع هستند، همه از یه اتفاق هر نوعی دارن. امروز میگن نه، اتفاق نوعی هم ندارن. بعد زیمراتیس میگفته که فقط اختلاف در شکل دارن، امروز میگن اختلاف در شکل ندارن، امروز اختلاف در شکل رو که ایشون مدعی بوده نفی میکنن، اتفاق در شکل قائلن، اتفاق در نوع ماهیت رو که ایشون قبول بوده رد میکنن، اختلاف در نوع ماهیت رو قبول میکنن. پس حرف تقریبا مقبول، منتهی به خود جابجا شدن. اما اینکه این اجسام اله باشن، اینو امروزی هم قبول ندارن، حرف باطلیه. فقط ترکیب اجسام از اجزای استقرار رو امروز قبول کردن، اما اینکه این اجزای استقرار اله باشن چون چه زیمراتیس و پیرامانش میگفتن، اینو قبول نداریم. بله، اونم که قدیم میدون نمیشه. و من هم که بله، بله. و من هم که اصحاب دیمقراطیس علا انها، یعنی اصحاب دیمقراطیس بر اینن که انها یعنی این ماده، ماده محسوسات، انها زنش به ماده برمیگرده، ان این ماده محسوسات که محسوسات از رو اونا درست میشه، به وسیله اجتماع اونا درست میشه، اجسامی هستند متفقتون به نوع مختلفتون به شکل که توضیح دادم. و من هم که اصحاب الخلیط علا انها اجسامون مختلفتون به نوع. گروهی گفتن که ماده محسوسات اجسامند، منطقه اجسامی که نوعشون مختلفه. اینا اصطلاحا اصحاب خلیط را میدون شد. اصحاب خلیط گروهی هستن که میگن کل شیئن فی کل شیئن مخلوطه، منطقه اگر میبینید این شی مثلا، حالا مثال شرط بکنم، مثالی که میزنید میگن مثلا درخت رو، درخت اجزای تنه درخت با اجزای میوه درخت که دو نوع مختلفن با هم جمع میشن تنه درخت رو میشن. پس خل در اجزای درخت خلط اجزای میوه هست، اجزای میوه هم با اجزای درخت جمع میشن میوه رو درست میکنن، پس در میوه هم خلطی از اجزای درخت هست. منتها در درخت اجزای درخت بیشتره، اجزای میوه کمتره، اجزای درخت زور میکنه به صورت درخت هم میاد، به صورت تنه هم میاد. در میوه اجزای میوهی بیشتره، اجزای درختی کمتره، اون اجزای درختی نسبت خلط اجزای میوهی ظهور میکنه. پس فی کل شیئن خلطون من شیء دیگر، اینو میگن اصحاب خلیط. یعنی هیچ چیز خالص رو نداریم، همه چی در همه چی هست، منتها بعضی ها اجزایشون اون نسبت ندیم این شیء رو به اجزای بیشترش. اگر جزء بیشترش مثلا جزء درختیه میگیم شد تنه درخت، جزء میوهی میگیم شد میوه و هاشده. اینا میگن اصحاب خلیط. اصحاب خلیط معتقدن که همه اشیا از اجسام مختلفت و نوع درست شدن. روشن دیگه، چون میگه که این درخت از مثلا از اجزای درختی درست شده، از اجزای میوه درست شده که اختلاف نوعی دارن، از اجزاهای دیگه که نوعشون مختلفه درست شدن، که اجزای مختلف جمع شدن یک جسم تشکیل دادن و این جسم ما نسبت میدیم به اون اجزایی که قالبه، اون اجزایی که بیشتره. اینا میگن اصحاب خلیط. وقت گفتن این اجسام مختلفه به نوع که شی رو تشکیل میدن، اینا قدیمن، اینا الهن، وقتی کنار هم جمع میشن این جمع شدنشون حادثه، ولی اصلشون قدیمه. در اصل این اجزا بودن، قدیم بودن، این اجزا کنار هم جمع شدن مرکبی رو درست کردن، این مرکب حادثه. پس محسوسات حادثند، مواد این محسوسات قدیمند به نظر اینا. و من هم که اصحاب الخلیط بر اینند که انها یعنی ماده اجسام، ماده اجسام اجسامیست مختلفه به نوع، که این ماده بعد از این اجسام بعد از این که کنار هم جمع شدن محسوسات رو که حوادثن می سازن. و من هم رو هم بخونم، و من هم انه عنصر واحد. بعضی از همین کسانی که ماده رو اله دونستند گفتن این ماده و این اله فرق نمی کنه. انها اگر بود به ماده برمیگردوندیم، انهو حالا که هستن بیدن به اله، چون فرق نمی کنه، اینا ماده رو اله می جونن دیگه. انهو این اله عنصر واحده، یعنی اشیایی که چیزی که میتونه ماده کل اشیا باشه، یا آبه یا هواست یا ناره یا غیره دالک، یعنی خاکه. یکی از اینها که عنصر واحدن میتونن ماده محسوسات قرار بگیرن. این ماده یعنی این عنصر واحد میشه اله، میشه واجب. اون محسوساتی که از این ماده ساخته میشه میشه ممکن. پس توجه شده این چهار تا قولی که الان خوندیم، که پی در پی هم خوندن، همشون قائل بودن که ماده حاضر محسوسات قدیم است و اله، خود محسوسات حادث است و خلق. اون وقت درباره ماده اختلاف داشتن. اولی میگفت ماده هیولای این محسوسات، دومی میگفت ماده اجسام متفق به نوع مختلف و به شکل که این محسوسات رو درست میکنه، سومی میگفت ماده اجسام مختلف به نوعی که محسوسات درست میکنه، چهارمی میگفت ماده عنصر واحده یا آب یا هواس یا نار یا غیره ذلک، این محسوسات از این ماده عنصر واحد درست میشن. بعد هنوز درباره جاهلیت اولا، درباره اقوال جاهلیت اولا هنوز حرف داریم، هنوز تموم نشده، ان شاء الله جلسه بعد حرف میکنیم.